که در این منطقه دیدیم براتون بگم. دوستان در این سفر اولین گونه جانوری که ما دیدیم و خیلی برامون هیجان انگیز بود جبیر بود. جبیر از دسته آهوسانان هست و خیلی به آهو و به غزال شباهت داره، اما به علت رنگ بدنش و اینکه در منطقه کویری زندگی میکنه به سختی قابل شناسایی هست و موقعی که جبیر رو میبینیم با دوربین میتونیم از نوع حرکات پرشی که در کویر داره این حیوان زیبا رو دنبال کنیم و از زیبایی های طبیعت و خلقتی که خداوند در دل کویر برای ما به وجود آورده لذت ببریم. از گونه های جانوری پرنده هایی هستن که در کویر ما میتونیم ازشون اسم ببریم، مثل باقرقره، مثل کبک، مثل عقاب دو برار یا دو برادر. عقاب دو برادر رو ما بعد از کاروانسرای قصر بهرام موقعی که به سمت ملک آباد در حرکت بودیم دیدیم. این عقاب جثه خیلی خیلی کوچیکی داره به نسبت عقاب هایی که حالا رایج هستن، اما چنگال هایی خیلی تیزی داره که باعث میشه بتونه شکارهای بزرگی انجام بده. کبک ها زندگی جالبی دارن. ما داریم حرکت میکنیم وسط جاده، یه دفعه به گروهی از کبک برمیخوریم. 20-30 تا کبک با همدیگه با یه حرکت خیلی جالب که خیلی به نظر من شبیه حرکت پنگوئن ها بود حرکت میکردن. نوع راه رفتنشون به راه رفتن پنگوئن ها شبیه بود، سر بالا، نامتمرکز، بی هدف، در دل کویر گروهی قدم می زدن. پرنده دیگه‌ای که ما در این سفر افتخار و شانس دیدنش رو داشتیم پرنده اندمیک ایران بود، زاغ بور. زاغ بور رو خیلی شانسی موقعی که برای دیدن شترهایی که در کویر بودن توقف کرده بودیم، در کنار بوته‌ها و خارهایی که در اون منطقه وجود داشت، از نوع حرکت زاغ بور متوجه حضورش در اونجا شدیم. زاغ بور پرنده‌ای هستش که طبیعت‌گردا میگن به نوعی تنبل هستش، پرواز نمی‌کنه. اگر هم پرواز کنه در فاصله خیلی کمی از سطح زمین پرواز می‌کنه. این پرنده زاغ بور ترجیحش این هستش که در روی زمین بپره و تون تون حرکت کنه و ما از نوع حرکت این پرنده متوجه حضورش شدیم. برگردیم به ادامه سفرنامه. ما بعد از بازدید از منطقه فسیل آباد و دیدن فسیل‌های دریایی خیلی زیبای این منطقه به سمت تنگه ظلمات رفتیم. در جلوی تنگه ظلمات قبل از ورود به تنگه ابتدا ناهار خودمون رو خوردیم که البته ناهار ما دو بخش بود. همون جوری که در شب‌های قبل اعلام کردم یکی از همسفران ما گیاه‌خوار بودن و ما ناهار رو در دو بخش گیاه‌خواری و غیر گیاه‌خواری سرو کردیم و بعد از اون آماده شدیم که پیاده وارد تنگه ظلمات بشیم. این تنگه ظلمات همونطوری که شب گذشته براتون گفتم بر اثر فرسایش بادی و فرسایش آبی ایجاد شده. این منطقه یک کوه بزرگ هستش که در اثر یک گسل یک شکاف درش به وجود اومده و بعد از اون به علت سیلاب و وزش بادهایی که در دل کویر وجود داشته این تنگه قسمت‌های مختلف درش به وجود اومده. جالبه، من از یه سری از مناطقی که احساس ریزش داره و احتمال ریزش داره در طبیعت یک مقدار میترسم و این تنگه جز جاهایی بود که من خیلی جرأت به خرج دادم، خیلی با خودم حرف زدم تا کنار بیام و وارد این تنگه بشم، چون قسمت هایی بود که سنگی که بالای سر ما وجود داشت فقط به یک نقطه کوچیک وصل بود و هر لحظه احتمالش رو میدادیم که ممکنه این سنگ بیفته. و البته که دوستای طبیعتگرد من میگفتن که این سنگ ها طی سالهایی که اینجا قرار گرفته و یه حالت فسیلی و نمکی پیدا کرده خیلی سفت شده و امکان ریزشش خیلی کمه، اما خب اون احساسی که من داشتم و اون ترسی که حالا همراه هم بود خیلی باعث شد با خودم یه چیزایی رو کنار بیام تا بتونم وارد این تنگه بشم. ظلمات طولش حدود 4 متر، دو طرف دیوارهای سنگی وجود داره که این دیوارها ارتفاعش جاهایی تا 30 متر هم میرسه. جهت این تنگه جهت شمالی به جنوبی هستش و در دو طرف دیوارها جاهایی هستن که در اثر فرسایش باد و فرسایش آب و سیلابهایی که بوده حفره‌هایی برای حضور جانوران و برای تخم گذاری پرندگان در اونجا به وجود اومده، که البته اگر شما علاقه من باشین به پرنده‌های مختلف و پیگیری و دنبال کردن روند زندگیشون، این حفره‌ها هم میتونه جای مناسبی برای تحقیقاتتون باشه. دوستان، این تنگه ظلمات در جایی واقع شده که خیلی پیشنهاد نمیشه برای سفرهایی که آمادگی لازم رو ندارید. دوستانی که میخوان به تنگه ظلمات برند و سفرشون رو به این منطقه داشته باشن حتما باید توجه کنن که حضور در این منطقه نیازمند کسب مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و محیط بانی این استان هست و حتما باید با یک راهنمای راه بلد و کار بلد به این منطقه برید که ایشالا مشکلی براتون پیش نیاد. بعد از اینکه داشتیم از تنگه ظلمات برمیگشتیم به محیط بانی ملک آباد که در مهمانخانه اونجا ما اقامت کنیم و شب رو بگذرونیم، در کوههایی که اطرافمون بود به گروهی از قوچ و میش برخوردیم که البته با صدای ماشین ها قوچ و میش ها ترسیدن و به ارتفاعات کوه ها رفتن و ما فقط چند لحظه تونستیم دویدنشون رو موقعی که داشتن با سرعت خیلی بالا از کوه بالا می رفتن از پشت با دوربین هامون ببینیم. حالا میگم دوربین هامون، شاید براتون سوال پیش بیاد که چه نوع دوربین هایی؟ دوربین های دوچشمی که برای دیدن فاصله های دور به خصوص برای طبیعت گردی استفاده میشه. ما بعد از اینکه تنگه ظلمات رو دیدیم و آخرین سایتی بود که در اون روز بازدید می‌کردیم به مهمانخانه پاسگاه محیط بانی ملک آباد رفتیم. دو تا محیط بان عزیز و مهربان در اونجا بودن که خیلی خوب از ما مهمان نوازی کردن. ما شام رو همراه اونا خوردیم و متاسفانه شب قبلش شکارچی در منطقه بود و محیط‌بانا میگفتن که چقدر شرایط سختی رو شب پیش گذروندن و تمام حواسشون و توجهشون در منطقه به این بود که از گونه‌های جانوری که در پارک ملی کویر هست محافظت کنن و اجازه ندن که شکارچی‌هایی که مجوز ندارن و غیر قانونی هستن این گونه ها رو شکار کنن. شب دوم در محیط‌بانی ملک آباد گذشت و ما برای اینکه بتونیم روباه شنی رو که یکی از گونه هایی هستش که اونجا وجود داره ببینیم، قسمتی از غذاهای خودمون رو در کنار پاسگاه و در کنار محیط‌بانی گذاشتیم و شب روباها برای غذا خوردن و استفاده از این آذوقه که ما براشون تهیه کرده بودیم به کنار پاسگاه اومدن و ما موفق شدیم روباه شنی رو در اونجا ببینیم. شب آخر در پاسگاه ملک‌آباد گذشت و ما از مهمان نوازی محیط‌بانامون کمال استفاده رو بردیم که من همینجا از همه محیط‌بانای کشورم تشکر میکنم و برنامه ما برای ادامه مسیر و برگشت به تهران برای روز سوم در برنامه شب آینده خدمت شما گفته خواهد شد. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
فرصت رو غنیمت میشمریم و به اتفاق میشینیم پای رادیو و رؤیای کاغذی رو میشنویم.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام نقشبند آدم از خاک، برافرازنده ایوان و افلاک. سلام دوستان رادیو فرهنگ، شب خوش. در رویای کاغذی امشب رمان شومان نوشته نازنین جودت را ورق می‌زنیم. رمان شومان داستانی است که در آن سحر و جادو، رمز و معما، بی‌رحمی، خونریزی و وحشت به هم آمیخته. موضوع داستان دختری جوان به نام هوریا شمیسا است که قرار است برای تدریس به روستای دورافتاده و سردسیر به نام شومان منتقل شود. صبح که چشم باز میکنم چیزی از شب قبل یادم نمیآید. یادم است که شامم را خوردم، کتابهایم را چیدم کنار پنجره، یکی را برداشتم چند صفحه‌ای خواندم و بعد از آن چیزی یادم نمیآید. سر که میچرخانم پاکت سفیدی را روی پاتختی میبینم، چیزی روش نوشته نشده. در جایم نیمخیز میشوم، بازش میکنم، دستخط خاله است، مثل خودم تلگرافی نوشته. خوشحالم که رسیدید شومان، کارهایم را که انجام دهم می آیم، آنجا که هستی خیالم راحت است. جمله آخر عصبانیم می کند، نمی فهمم برای چه خیالش راحت است. به خاطر اینکه پدرش اهل اینجاست؟ خاله چه می داند در یکی دو روز گذشته چه اتفاقات عجیب و غریبی برای من افتاده؟ باید از شیخ بادزار یا آمر بپرسم که پدرش را می شناختند یا نه؟ شاید خاله کودکیش را در اینجا بوده و به من چیزی نگفته. صبحانه هم رو با ولعی بیشتر از روز قبل میخورم. برایم عجیب است، منی که صبحا میل خوردن صبحانه نداشتم، این دو روزه چه اتفاقی برایم افتاده که اینقدر احساس ضعف و گرسنگی میکنم. هرچه گشتم ژاکت آبی رو پیدا نکردم. شال آبی هم نیست. ژاکت دیگری میپوشم و جلوی آینه میایستم. عامر در آینه پشت سرم ایستاده. برمیگردم. میخواهم بگویم دوست ندارم کسی بیخبر وارد اتاقم شود. لبخند میزند. من هم لبخند میزنم. حرفم یادم میرود. میگوید اگه حاضرید بریم پایین. شومانیا منتظرتونن. سربند زردی را که از آینه آویزان است برمیدارد و جلوی چشمهایم تکانش میدهد و میگوید سربندتون رو نمیبندین؟ دوست ندارم ببندمش ولی چیزی نمیگویم. رو به آینه میایستم و سربند را به پیشانی میبندم. گونه هایم سرخ شدند. جلوتر از عامر از اتاق بیرون میروم. از راه پله ها سالن پایین را نگاه میکنم. خیلی شلوغ است. همه ی سرها به سمت من برمیگردند. زنها مثل سفیه لباس پوشیدند و سربند زرد بستند. لباس مردها هم شبیه شیخ بادزار است. شال پهنی به کمرشان بستند. چه خوب است که عامر مثل مردهای اینجا لباس نمی پوشد.
از حسین علیزاده قطعه زیبایی را تقدیمتان می‌کنیم به نام ماه از آلبوم ماه و مه.
در رویای کاغذی امشب رمان شومان نوشته نازنین جودت را ورق می‌زنیم. عامر اعلام می‌کند که مدرسه از فردا باز است و همه بچه‌ها باید سر کلاس حاضر شوند و شومانی‌ها فکر و خیال بد نکنند. احساس ضعف می‌کنم. با آنکه حسابی صبحانه خوردم سرم گیج می‌رود. روی یکی از پله‌ها می‌نشینم. نگاه‌ها برگشته به سمت من. عامر می‌گوید خانم شمیسا هنوز کسالت دارن، بهتره که بیشتر استراحت کنن. بلند می‌شوم. دستم را به نرده راه پله می‌گیرم. دانه های سرد عرق از شقیقه هایم پایین می آیند. عامر کناری ایستاده و چشم های زاغش را درشت کرده. باز زنها یکی یکی بو می کنندم و می روند. آخرین نفر که از در می رود دستم شل می شود و می افتم روی پله ها. چشم های زاغ نزدیک می آیند. دور سرم می چرخند. پلکایم سنگین می شود. چشمم به نقاشی روی دیوار می افتد. به نظرم دست های زن کشیده تر شدند. زن یک لحظه سرش را بر می گرداند و به من نگاه می کند. شبیه من است، فقط زیر چشم چپش چیزی شبیه ماه گرفتگی است.
آنچه که به اتفاق شنیدیم ماه نام داشت، از آلبوم ماه و مه به آهنگسازی حسین علیزاده.
جلوی آینه می ایستم، سربندم را باز می کنم، روی پوستم جا انداخته، صورتم رو به آینه نزدیکتر میکنم. حروف ریزی روی دو خط جامانده از سربند نقش بسته. چراغ را روشن میکنم. خوب نگاه میکنم، انگار چیزی نیست. مرز میان واقعیت و کابوس را نمیتوانم تشخیص دهم. ناخونهایم را به هم میکشم محکم. آرزو میکنم خاله هر چه زودتر به اینجا بیاید. از پنجره بیرون را نگاه میکنم. عامر در حیاط ایستاده و خیره شده به پنجره اتاقم. کنار می روم. لباسهایم را عوض می کنم. سربندم را نمی بندم. چکمه هایم را پا می کنم و زنگ را فشار می دهم. حیات را پارو کردند. از در حیات که می رویم بیرون تا زانو در برف فرو می روم. عامر چند قدم جلوتر از من راه می رود. بر می گردم و دیوارهای کاهگلی بلند خانه شیخ را نگاه می کنم. هیچ نقشی رویشان نیست. عامر میگوید اتفاقی افتاده؟ میگویم نه، پریشب که این دیوارا رو دیدم پر از نقش و نگار بودن، اما حالا. عامر لبخندی میزند و میگوید چه جالب، شما وسط را از حال رفتید، چطور این دیوارا رو به یاد میارید؟ یاد صورتهای درازی میفتم که آن شب در حیات دیدم. چشمایم را میبندم و دوباره باز میکنم. عامر منتظر جواب است. چیزی نمیگویم. خانه ها دیوار به دیوار هم ساخته شدند، یک شکل، کاهگلی با سقف های گنبدی شکل با کاشی های زرد. میگویم شما شومانی ها چقدر به رنگ زرد علاقه دارید؟ عامر میگوید رنگ زرد یکی از سه رنگ اصلی ماست. میگویم دو رنگ دیگه؟ میگه خودتون باید کشفشون کنید. در رویای کاغذی امشب رمان شومان نوشته نازنین جودت را ورق زدیم. رویاهای شما شیرین و شبتان آرام. خداحافظ.
تا دقایق دیگر در خدمتون خواهیم بود با برنامه زنده چهارباغ از رادیو فرهنگ. ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد. عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. در این هیاهوی از بام تا شام و در این هنگامه که از غروب تا سحر برپاست، به رزم و بزم منادیان وطن دوست می رویم و در این هوای فرح بخش پاییزی جامی از باده نشاط می نوشیم. به بزم ما خوش آمدید. من رضا مستشار هستم و همکارانم در برنامه امشب چهارباغ آقای سعید فرهادی تهیه کننده هستند.